الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. مرحوم آخوند در مقام این بودن که در حقیقت از ادله قائلین به اصالت ماهیت جواب بدن، حرفای اونها رو به صورت شبهه هایی بر اصالت وجود ترک کردن که اشکال اولشون یا به تعبیر دیگه دلیل اولشون رو بعد از اینکه نقد کردن وارد شدن به مناسبت به مسئله اتصاف ماهیت به وجود که ماهیت چطور میشه متصف بشه به وجود. فرمودن این در تحلیل عقل، نه در خارج، چون در خارج ماهیت و وجود عین همن، اما عقل اون امر خارجی را تحلیل میکنه به دو چیز، به وجود و ماهیت. و وقتی در تحلیل عقل تغایر وجود و ماهیت درست شد، اون وقت اتصاف معنا پیدا میکنه، چون اتصاف متقوم به تغایره. اگر دو چیز متغایر نباشن معنا نداره بگیم شیء متصف است به شیء و عین همه. در مقام این که این رو تقریر کنن به اینجا رسیدن که خب آقا، یعنی مستشکل اشکال کرد که وقتی شما تحلیلم میکنید، خب در خود ذهن ماهیت رو موجود میبینید و وجودی و ماهیت را متصف میکنید به وجود. ما اشکال بریم تو همون خود ذهن، که در ذهن هم وقتی ماهیت موجوده چطور متصف میشه به وجود، به همون وجود ذهنی، با اینکه میدونیم ثبوت و شیئن لشیئن فرع و ثبوت المثبت له. ماهیت میخواد تو ذهن وجود پیدا کنه، پس باید قبل از اینکه متصف بشه به این وجودی که دارد موجود باشه تا متصف بشه. اگه به همین وجود بخواد موجود باشه میشه تقدم شی بر نفس، اگه بخواد به یه وجود دیگه موجود باشه میشه تسلسل. گفتیم آخون از این اشکال چهار تا جواب دادن که دو تاش رو در کتاب هست، دو تاش هم آدرساشو دادیم و ملاحظه فرمودید تو عرض شد. حالا آخر کار یه جمله ای دارن که ولو تو این کتاب ما این جمله وسط سطر اومده، ولی باید سر سطر باشه. با اون اینه که اصلا اتصاف در مسئله وجود و ماهیت یا گویا مجاز یا از باب اشتراک لفظی است که میگن ماهیت متصف است به وجود، منتها با تعبیر گویا گفتن. گفتیم معنای گویا اینه که واقعا اینطور نیست، واقعا اتصاف حقیقی است، منتها دو رقم اتصاف داریم. یه اتصاف خارجی داریم که در اتصاف خارجی اون تغایر صفت و موصوف تغایری است خارجی. یه اتصاف تحلیلی داریم، در اتصاف تحلیلی تغایر صفت و موصوف تغایری است تحلیلی. نه معناشم اینه که یعنی مفهوم یک چیز در ذهن متصف می شود به مفهومی دیگر، نه، تغایر تحلیلی هم روی که توضیح دادیم معناش اینه که ذهن تحلیل میکنه اون واقع را، حالا واقع میشود وجود ذهنی باشه میخواد وجود خارجی باشه فرق نمیکنه، ماهیت موجود در ذهن را عقل تحلیل میکنه به ماهیت و وجود، ماهیت موجود در خارج را عقل تحلیل میکنه، یعنی میگه این خارج دو معناست، دو معنا نه دو مفهوم. مفهوم جاش ذهنه، اما معنا محکی مفهوم رو میگیم. میگه این دو معناست، واقعا زید خارجی هم وجوده و هم انسان. بعد میگه خب حالا این دوتا معنا یکیش متصف است به دیگری، تغایرش به تحلیله، یعنی با تحلیل عقل معنای انسان از معنای وجود تفکیک میشه. پس بنابراین این میشه اتصاف تحلیلی به دلیل اینکه تغایر تحلیلیه. آخوند فرموده گویا این مجاز یا اسباب اشتراک لفظی است که بهش میگن اتصاف. این تعبیر اتصاف در اینجا گویا مجازه یا اسباب اشتراک لفظی است. گفتیم این گویا رو میگن برای اینکه میخوان بگن نه واقعا اینطور نیست، واقعا اتصاف همون معنای حقیقی خودش رو داره، منتها این معنای حقیقی یک معنای همه کس فهم داره و اون همون اتصاف خارجیه، یک معنا داره که همه کس فهم نیست و این احتیاج داره به تحلیل عقل و دقت که اون اتصاف تحلیلیه. و این دو نوع اتصاف دو معنای اتصاف نیستن، دو فرد از اتصاف هم، منتها یک فرد فرد روشنه، یک فرد فردی است که با عقل میشه به اون رسید. این نظیر این که وقتی میگیم نور، نور یک معنای روشن داره، همون چیزیست که با چشم درک میشه، ولی وقتی میگی یا نور و یا قدوس، به خدای متعال میگیم نور. خب آیا این اسباب اشتراک لفظه؟ یعنی نور یه معنا داره که میفهمیم، یه معنا داره که نمیفهمیم. یا نور اونطوری که کیا میگن؟ اون کسانی که قائلن به همین مسئله اشتراک لفظی در اوصاف الهی. میگه ما در مورد موجودات دیگه همه این چیزایی که به کار میبریم معناشو میفهمیم، اما در مورد خدا معنای ثبوتی یا نداره یا نمیفهمیم. دو مکتبه. وقتی میگی یا نور، اصلا معناش اثبات چیزی برای خدا نیست، یعنی لیس به ظلمه. یا نور یعنی یا من لیس به مظلم، اما نور یعنی چی؟ چی همین، فقط همین که ظلمت، یعنی که اصلا هیچی نمیفهم. به خاطر این شبهه که میگن لیس کمثله شی، پس بنابراین اگه گفتیم خدا موجودم هست، نمیفهمیم موجود یعنی وجود داره، بلکه به معنای این که معدوم نیست. و همطور همه یه صفات. ما و فلاسفه این حرف رو نمیزنن. اونا میگن چی؟ اونا میگن مفهوم وجود مشترک معنوی، مفهوم علم مشترک معنوی، مفهوم نور مشترک معنویه، منتها نور منحصر نیست به اون چه که شما و مردم کوچه و بازار ابتداعا میفهمن. نور یعنی روشن. روشن مراتب داره، یه روشن برای چشم، یه روشن برای عقل، یه روشن برای قلب، همش چیه؟ روشن. نور از ظاهر و به ذاته المظهر و له غیره. اینه معناش. اینه که مرحوم حاجی در حاشیه اسفار همینجا فرموده که تعبیر به کأنکه کردن نمیخوان بگن این واقعا مجازه یا واقعا اشتراک لفظی، بلکه میخوان نفی اشتراک لفظی بکنن. تعبیر کأنکه میخواد همینو بگه که الفاظ وضع شده برای معانی عامه، نه برای اون مصادیقی که عرف میفهمه اونها رو. مصادیق عرفیان یکی از اون مصادیق اون معنای عامه. گفتیم مثل چراغ، چراغ رو روزی که وضع میکنن، وضع میکنن برای چراغ پیسوز، ولی کم کم کار به جای میرسه که امروز مثلا با برق، و ممکنه یه روز یه جور دیگه باشه، ولی همین که نور میده همون میشه چی؟ چراغ. مشکلی نبود که حل بشه. آها، مشکل حالا در اونجا. فعلا ما یه چیزی استطرادن گفتیم، شما فعلا چسبی دیسف به اون. پس بحث در اینه، این کأنه میخواد بگه اتصاف حقیقیه. منتها دو تا جواب دادن، یه جواب این بود که اتصاف تحلیلی هست، جواب اول. جواب دوم اصلا این بود که اتصافی در کار نیست. خب این کأنه به کدوم میخوره؟ خب روشنه که به دومی که نمیخوره. دومی میگه اصلا اتصاف نیست، ثبوت و شیئن لشیئن نیست. پس این کأنه ولو دنبال جواب دوم آمده، ولی مربوط هست به جواب اول که میگه اتصاف هست. میگه حالا که اتصاف هست چه جوره؟ از باب اشتراک لفظیه یا از باب مجازه و یا اینکه نه هیچ کدوم نیست. میگه کأن مجازه، کأن اشتراک لفظیه، یعنی چون این فرد فرد خفیه، فکر میکنه انسان که اصلا استعمال لفظ اتصاف در این مجاز یا از باب اشتراک لفظیه. اینا رو یه مقدار قبلا توضیح داده بودیم، به همین مقدار دیگه کافیه. فرمود و کأن اطلاق لفظ اتصاف، گویا اطلاق لفظ اتصاف بر اون ارتباطی که بین ماهیت و وجود است. که چه ارتباطیه؟ ارتباط تحلیلی، بلا در خارج ارتباط نیست، چون عینیت و ارتباط و نسبت دوامش به تغایره. لا معنا به فرمایش علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه لدوران نسبه بین شیء و نفسه. پس ارتباط که همون نسبته، اگر بین وجود و ماهیت هست و این ارتباط رو ما تعبیر میکنیم ازش به اتصاف، میگیم و ماهیت متصف است به وجود، گویا اطلاق لفظ اتصاف بر این ارتباط خاص از باب توسعه، از باب این است که لفظ رو یه مقدار از اون معنایی که داشته وسعت بیشتری براش قائل شدن، یعنی معنا رو توسعه دادن به طوری که بیش از حد خودش رو شامل میشه، که میشه مجاز. توسع یعنی مجاز. غلطه. کأن است. هم اساتید ما کأن نخوندن، هم مرحوم حاجی کأن نفهمیده، و هم خلاف نظر آخونده، چون ایشون میخواد اتصاف رو تثبیت کنه. کأن است و کأن است. و کانم یعنی مثلا یعنی از در ذوق ادبی هم باش سازگار نیست که کانه باشه، و یکونو بهتر اول اشتراک. بله اتفاقا من همین رو آوردم، کادن یکونه یعنی کانه، و الا چی؟ و الا اگه کانه بود کاده ان یکونه نمی گفت. من اتفاقا همین رو بودیم، برای همین جهت که به کاده ان یکونهش تمسک بکنیم. جناب آقای فامیلتون چیه؟ آقای آبدی. بله مرحوم حاجی در این صفحه 58 فقط همین یه حاشیه رو دارن، یه ای کاده ان یکونه ها کرد، یعنی مثل که میخواد اینطوری بشه، گویا میخواد اینطوری بشه که مجاز یا اشتراک باشه، نزدیک به مجاز و اشتراکه. چرا؟ للبون البعید الذی بینه و بین المراتب الاخر، برای اینکه فاصله زیادی هست بین این ارتباط با اون ارتباطهای دیگه. ارتباط جسم با سفیدی هم ارتباطه، ارتباط زید با علمش اینم ارتباطه، بالاخره ارتباط هر جوهر با عرضی ارتباطه، ولی ارتباط وجود و ماهیت یه ارتباطی است که خیلی با اونا فاصله داره. و الا، و الا یعنی اگر توجه به این بون بعید نکنیم، فل الفاظ موضوعتون للمعان العام به ازاء المعان العامت لا به شرطیه، الفاظ واسن برای معنای عام که لا به شرط از مصداقشه، که حالا تغایر اتصاف یعنی اتصاف، حالا تغایر صفت و موصوف خارجی هم باشه اتصافه، تغایرش تغایر تحلیلی هم باشه اعتبارته. و ان کان بین المراتب المندرجه فیها غایت الخلاف، ولو این که مراتبی که مندرج است در اون معانی، یعنی همه مندرج تحت همون یک معناست، از چراغ پیسوز تا نور افکنه نمیدونم 4000 نمیدونم شمعی، همش چیه؟ همش چراغ آقا، ولو فاصلش خیلیه باش، ولو و الا از اون کادن، یعنی اگر بون بعید رو بهش توجه نکنید در حقیقت اینا مجاز نیست. و این کان بین المراتب المندرجه فیها غایت الخلاف، این میخواد بگه که با کاده در حقیقت میخواد بگه که اینطور نیست که انست و کانه نیست. خب یه نکته هست که به نظر میاد این تعبیر به توسع، یه توضیحی راجع به توسع بدیم. این توضیح راجع به توسع به نظر من میاد جایی ندیدم، ولی حالا شما دقت بفرمایید. دو نظر در مجاز هست، آرا در مجاز. یکی این که استعمال لفظ در غیر ما وضع اله، این همونیست که شما در معانی بیان خوندید و مشهوره. و یکی این که نه، مجاز عبارت هست از ادعای فردیت ما لیس به فرد حقیقی. این نظر سکاکیه، نظر مشهور، نظر سکاکی. امام رضوان الله تعالی علیه هم بله نظرشون همینه که مجاز در حقیقت توسعه. یعنی چه؟ یعنی میگیم آقا شیر یه خورده وسیع تر از اونیست که شما میفهمید، اختصاص نداره به اون یال و کوپال داره، بلکه هر موئن حیوان شجاعی هم چیه؟ شیره. یعنی چه؟ یعنی لفظ شیر وقتی میگیره ایتو اسدن یرمی، اسد استعمال نمیشه در رجل شجاع. اگه معناش رجل شجاع باشه که لطفی نداره. یعنی شما گفتی رأیتو رجلا شجاعا یرمی و چه کار کردی؟ و تازه به جای اینکه رجل شجاع رو ساده بگی، اومدی یه لفظ لقمه رو دور سرت گردوندی، همون رجل شجاع رو قصد کردی با یه لفظی زورکی که میشه مجاز به قول اون آقایون. این نیست که مسائل ادبی ذوقی تحمیلی نیست. شما خودتون ببینید چجور میفهمید. وقتی میگید دیدم شیری را، از شیر مفهوم شیر به ذهنتون میاد یا مفهوم رجل شجاع؟ هیچ شکی نیست اندت ذوق سلیم که لفظ شیر در معنای خودش به کار میره. منتها ما ادعا میکنیم که اون آقا هم یه مصداق از چیه؟ از همون شیره. این میشه مجاز به نحو توسط. یعنی چه؟ یعنی ما توسعه میدیم مصداق را. مفهوم همون مفهومه، اسد تو همون معنای خودش به کار میره، ولی همین که توسعه میدیم میشه مجاز. مجاز مجازه، چه از باب توسعه باشه چه از باب استعمال لفظ در غیر ما وضع اله باشه. تعبیر به توسط شاید برای این باشه که ملا صدام میخواد رأی سکاکی رو بپذیره که در حقیقت همه جا مجازها میشه مجاز عقلی، نه مجاز در کلمه. ما اصلا مجاز در کلمه نداریم، یعنی لفظ در غیر معنای موضوع له به کار رفته باشه، نه، همیشه لفظ در معنای موضوع له به کار میره. منتها گاهی از نظر عقلی فرد واقعی خودش قصد میشه، گاهی فرد ادعایی قصد میشه. به نظر میاد بله این نظر نظر درسته در مجاز، همونطور که امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن، و فکر میکنم مشهور الانم نظر همین حضرت امام اینها باشه. ما که میگیم جمهور، یعنی جمهور مال قبلی ها. بالاخره یه گویا از باب توسع و یا از باب اشتراک لفظه. فانهو، حالا چرا میگیم مجاز یا اشتراک لفظ؟ یه فانهو یعنی اطلاق لفظ اتصاف در اینجا نیست مانند اطلاقش بر اون ارتباطی که بین موضوع است با سایر اعراض و احوالش، و وقتی میگی یک جسمی سفیده یا جسمی هاره یا جسمی یه عرض دیگه ای رو داره، اینا همه تغایر خارجی دارن، ولی در اینجا تغایر در خارج نیست، پس این مثل اون نیست. بله، تصافها بالوجود من قبیل تصاف البساط بالذاتیات، اتصاف ماهیت به وجود از قبیل اتصاف بساط است به ذاتیاتش. بساط چی هست؟ بساط یعنی بساط خارجیه. موجود تقسیم میشه به دو قسم، مرکب خارجی و بسیط. اینجا بسیط که میگفته نه بسیط علال اطلاق که خدای متعال باشه و لیس الا فقط یه مصداق داره، نه، این بساط یعنی چیزی که در خارج مرکبه. خب چیه؟ مرکب خارجی منحصر است به جسم و سلام. فقط ما در عالم وجود یک مرکب خارجی داریم و اون جسم. همه این اجسام مرکبن از ماده و صورت، اما از این که گذشتیم دیگه ماسوای جسم، ماسوای جسم. خب ماسوای جسم یعنی چی؟ یعنی تمام جواهر غیر جسم، عقل، نفس، ماده، صورت، همه اعراض، کم، کیف، به تمام انواعی که دارن تا آخر، و قبل از همه الله تعالی. این یادمون. همه وجودها میشن وجودهای بسیط، یعنی در خارج مرکب از دو جزء نیست. خب حالا اگه در خارج مرکب از دو جزء نیستن، شما اینا رو متصف میکنی به جنس و فصل. مثل این که عقل رو قبلا گفتیم، میگید جوهران جنسشه مجردون ذاتن و فعلا فصلش. نفس رو همینطور، جوهران مجردون ذاتن متعلقون به ماده فعلا. ماده رو میگید جوهران هو قوت الاشیا، یا جوهران صرف القوه، این ساده تره. و همینطور صورت جوهران هو فعلیت الماده. خب این تجزیه ها که میکنی و قهرن میگی اون جوهره متصف است به اینکه مجرد از ذاتن و فعلن، این اتصاف در اینجا اتصاف چیه؟ تحلیل. اتصاف خارجی نیست، برای اینکه فرض اینه که اون شی در خارج بسیطه. اگه در خارج بسیطه، پس دو چیز در خارج نداریم، یه صفت یه موصوف. بفرمان که بلی که اتصاف ماهیت به وجود از قبیل اتصاف بساط است به ذاتیاتشون. خب چرا از این قبیله؟ لاتحاد هابه، برای اینکه ماهیت با وجود اتحاد داره، یعنی در خارج به یه وجود موجوده. اون وجود هم وجود خودشه، هم وجود چی؟ ماهی. وجود ماهیت به یک وجود دیگه‌ای که نیست. خب بابا انسان در خارج موجوده، یعنی ما یه هستی داریم که اون هستی در عین اینکه هستیه، انسان هم چیه؟ هست. ولی اگه بخواد به یه وجود دیگه موجود باشه، بلای تسلسل دامنگیر آدم میشه، چون وجود موجوده، اون ماهیت هم به یه وجود دیگه موجوده. خب اون وجود دیگه پس باز میشه یه وجودی که کنار ماهیته، باز با ماهیت همون نسبت رو خواهد داشت که وجود اولی داشت و تسلسل. فرق نمیکنه، هر دوش در عبارات آخوند اومده. میگه عقل جوهران یا عقل جوهران مجردان، البته این دومی روشن تره، رضا ما رو این تاکید کردیم، ولی عقل جوهران به جوهران، البته عقل به جوهران تنها هم همینطوره ها، چون عقل تمام جوهر نیست، یعنی جوهر تمام عقل نیست از اون طرف، یعنی هم حمله اولی نیست، حداقل به نظر غیر علامه طباطبایی. و ما هم داریم کلام کیو میخونیم؟ ملا صدرا رو میخونیم. ملا صدرا میگه این هم حمله اولی نیست. هو هویت به معنای اینکه یک معناست نداره. عقل با جوهران یک معنا چیه؟ نه. پس میشه دو معنا، پس تحلیلن دوتان، ولی در این حال در خارج عقل عین چیه؟ عین جوهره یا عین مجرد ذاتن. خب و منها گفتیم جوهر به مجرد دیگه، یعنی اتصاف جنس به فصل، اتصاف جنس به فصل، اتصاف خود عقل به جنس یا فصل. و اما اشکال دومی که در این فصل، البته قبلا گفتیم ادله قائل به اصل ماهیت چند تاش رو در فصل قبل، فصول قبل مولا صدرا متعرض شده بود، ولی در این فصل دومین اشکال یا شبهه دوم، شبهه دوم، البته من در کلمات شیخ اشراق پیدا نکردم، اما این شبهه علاوه بر این که در اینجا هست در مشاعر هست، مشاعر صفحه 30 که میشه شماره 75، در تفسیر قرآن هست، تفسیر القرآن الکریم مال خود ملا صدرا جلد 1 صفحه 56، در همون ذیل تفسیر بسم الله هست، در قرة العیون مرحوم نراقی هست صفحه 89، درر الفوائد تعلیقه مرحوم آملی بر شرح منظومم جلد 1 صفحه 29، این رو آورده، این شبهه رو کرسی عدیم. این شبهه در حقیقت یکی از ادله قائلین به اصالت ماهیته، منتها ما در کلمات قائلین به اصالت ماهیت پیدا نکردیم، این رو خود آخوند آورده، دیگرانم از ایشون گرفتن. شبهه دوم اینه که لوکان الوجود موجودن فی الاعیان، اگه بخواد وجود در خارج باشه، لکان قائما بالماهیه. خب این وجود اون ماهیت دیگه، پس این وجود میشه قائم به اون ماهیت. چرا؟ لانه وصف لها، چون وجود وصف ماهیت دیگه. شما میگی وجود انسان در خارجه، خب وجودی که یعنی وصف انسانه، وجودی که صفت این انسانه، انسان موجوده متصف به این وجوده. مقدمه دوم، ولو کان قائما بالماهیه فمعروضه اما الماهیت الموجوده او الماهیت المعدومه او الماهیت الخالیت عن الوجود والعدم. ای شما گفتید وجود قائم به ماهیته، ما میگیم کدوم ماهیت؟ یا باید بگید وجود قائم است به ماهیت موجود، یا باید بگید وجود قائم است به ماهیت معدوم، یا باید بگید وجود قائم است به ماهیت خالی از وجود و عدم، رای دیگه هم ندارید. اینم یه مقدمه ایست خیلی بیان. اگه شما گفتید وجود قائم است به ماهیت، ماهیت که سه فرض بیشتر نداره، سه صورت بیشتر نداره، هر صورتشو بگید. مقدمه سوم میگه و تالی به اقسام ثلاثه مها، همین که ایشون میگه، یعنی اصل بشه، یعنی وجود قائم به ماهیته. اونطوری که مثلا میگی شما علم قائم است به ذهن، بیاض قائم است به جسم، بله، همه صفات، کی گفته اینجوری نیست؟ خب حالا شما دارید جواب، بعد موقعی که تقریب حرف میکنیم به جواب نرید، سراغ جواب نرید. خب چرا این سه قسم باطله؟ یعمل قسم الاول اگر بگیم ما وجود قائم است به ماهیت موجود، خب معناش اینه که ماهیت پیش از اینکه وجود بخواد به او قائم باشه باید باشه. پس ماهیت قبل از وجودش باید چی باشه؟ موجود باشه. فلستلزامهی وجود الماهیت قبل وجودها. میبینید؟ میگه این وجود میاد و عارض میشه به ماهیت. شما هم که گفتید ماهیت یعنی ماهیت موجود. خب یعنی پس انسان قبل از اینکه وجود داشته باشه باید موجود باشه. چرا؟ چون این وجود میخواد عارض ماهیت موجود بشه دیگه. خب پس باید قبل از اینکه این وجود بیاد ماهیت موجود باشه. وقت لازمش اینه قبل از وجود یعنی در حالی که نیست، وجود داشته باشه یعنی هست، یعنی در همون حالی که نیست باشه. این که اجتماع ندارید قبل از موجودیت موجود باشه یعنی هنوز موجود نیست باید موجود باشه. فلستلزامه وجود الماهیه قبل وجودها یعنی کونها موجودتن قبل ان توجد. پیش از اینکه وجود داشته باشه، پیش از اینکه وجود داشته باشه، خب وجود داشته باشه یعنی هنوز وجود نداره، یعنی معدومه موجود باشه. و هو اجتماع نقیزه. و اما القسم الثانی بگه آقا ماهیت وجودش قائمه به چیه؟ به ماهیت معدوم. یعنی ماهیت معدوم شده به چی؟ به وجود. خب ماهیت معدوم متصف شده به وجود یعنی در حالی که معدوم موجوده. خب این دیگه اجتماع نقیزه، این صریحه. بله انهج اجتماع نقیزین به صراحه. این دیگه روشن‌تره اجتماع نقیزینش از اون. اونو ما بالاخره به اجتماع نقیزین رسوندیم. اینو شما از اول میگه آقا ماهیت معدوم معروض چیه؟ وجوده. خب یعنی اجتماع نقیزین یعنی ماهیتی که معدومه موجوده. معروض وجوده یعنی موجوده دیگه. خب یعنی ماهیت معدوم موجوده. اون مفروغان انهی که نمیشه لذا اون اصلا متعرض نشده. و اما القسم الثالث فلانه ارتفاع النقیزه. شما میگی آقا ما وجود میاد چی؟ میاد عارض میشه قائم میشه به چی؟ به ماهیت. میپرسیم ماهیت موجوده؟ میگی نه. میگی معدومه؟ میگی نه. خب یعنی چی؟ یعنی ارتفاع نقیزین شده در اون معروض. معروض که عبارت است از ماهیت وجودم نداره چون فرض اوله، عدمم نداره چون فرض دومه. فرض اینه شما نه فرض اولو میخوای بگی نه فرض دوم. فرض اول این بود که معروض ماهیت دارای وجوده، فرض دوم این بود که ماهیت دارای عدمه. اما شما میگی ندارای وجود ندارای عدم. خب یعنی ارتفاع نقیزه این شده تو اون معروض. این استدلال قائل به اصالت ماهیت. پس از اول بگو آقا وجودی تو خارج نیست، خیالم راه. ای بخوای بگی وجود تو خارجه اینطور گیر میکنی. ای بگی وجود قائم است به ماهیت موجود میشه اجتماع نقیزه. بگی ماهیت معدوم میشه اجتماع نقیزه. ای بگی به ماهیت خالی از وجود آدم میشه ارتفاع نقیزه. این و منها ان الوجود لو کان فی الاعیان لکان قائما بالماهیت. میگه وجود اگه بخواد تو عالم باشه خب باید قائم باشه به ماهیت. چرا؟ چون وصف ماهیته. اصلا تمام بحث ما در اینجاست که یه ماهیتی موجوده، میخواییم ببینیم موجودیتش چیزیه یا اعتبار ذهنه. ما که شیخ اشراقی مقایل به اصالت ماهیت میگیم یه اعتبار ذهنه و خیالمون راحت، اما شما میگید موجودیتش یه چیزیه. موجودیت ماهیت یه چیزیه، تازه خودشم موجوده به ذات ماهیت، موجود است به او، یعنی یه چیزیه که تمام چیزام هست، چون همه یه چیزا موجودیتشون به اینه. خب پس شما دارید یه همچین حرف سنگین و گنده ای رو میزنید. خب پس باید بگید که وجود یه امر اعتباری خیالی نیست، یه چیزی قائم است به ماهیت، واقعا ماهیت یه چیزی رو داره. خب اگه داره، ما اون وقت میگیم فقیام وجود یا به ماهیت موجوده است. وقت معناش اینه پیش از این که وجود بیاد باید ماهیت که معروضه موجود باشه، یعنی ماهیت پیش از این که وجود داشته باشه وجود داشته باشه. فیلزم و وجودها قبل وجودها. بله میشد به این صورت هم تقریر بکنن که لازمشه که یه ماهیت دوتا وجود داشته باشه، ولی چون این مفروغان انهه که یک چیز دوتا وجود نمیتونه داشته باشه، لذا اینطوری گفتن. گفتن بعد این وجودی را که بعد عارض میشه قبلا باید داشته باشه، یعنی در حالی که نداره باید داشته باشه. او بالماهیت المعدومه، یا میگید وجود میاد قائم میشه به ماهیت معدوم، یعنی ماهیت در حالی که معدومه موجود میشه. فیلزم اجتماع اون نداره. او بالماهیت المجردت عن الوجود والعدم، یا میگید نه آقا ما ماهیتی که میگیم معروض وجوده، ماهیتی میگیم که نه وجود داره و نه عدم. خب میگه ها همین حرفی که میزنی ارتفاع نقیزه اینه. فیلزم ارتفاع اون، لازمش ارتفاع نقیزه اینه، لازمش اینه که ماهیت رو یه جوری داره میگی که در اون ماهیت هم وجود مرتفعه هم عدم. و عجیبن، این عجیبن معناش اینه که من ملا صدرا این جواب رو قبول ندارم. خود شما در ادبیات خوندید، یعنی شاید هم در معلو ادبیات دیگه در معانی بیان در معانی اینو مطرح میکنن که حذف فاعل گاهی برای اینه که میخوام بگن این فاعل قابل ذکر نیست، یعنی حرفش حرف قابل توجهی نیست که ما اسمشو ببریم. بهتر اینه که اسمشو اقلا نبریم، فقط حرفشو بگیم خرابه که خودش خراب نشه. ملا صدرا اینجا که میگه عجیبه برای همینه، یعنی ما این جوابو قبول نداریم. خب اون جواب چیه؟ بله؟ سلام علیکم و رحمت الله.